رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح شما بخیر شنونده عزیز، فرهادی میلادم در استودیو رادیوی آزادی در شهر دوشنبه. در اینجا ساعت 6 بامداد است
و با درود به شنونده ارجمند، من سلیم ایوب زادم در استودیو رادیوی آزادی در شهر پراگ. در اینجا ساعت 2 شب است.
با آرزوی روزی نیک، برنامه بامدادی روز دوشنبه 2 مارس را از فشرده خبرها آغاز میکنیم.
سران اتحاد اروپا به سازش رسیدند که در پاسخ به بحران اقتصادی از خودبینی اقتصادی یا پروتکسیونیسم پرهیز کنند. رئیس کمیسیون اروپا ژوزه مانوئل باروزو در این باره در پایان نشست فوق‌العاده سران اتحاد اروپا در بروسل اظهارات داد. سروزیر جمهوری چک میروسلاو توپولانه که کشورش ریاست دوره اتحاد را در عهده دارد گفت اتحاد اروپا هیچ یک از اعضای خود را در بدبختی تنها نمیگذارد. اما اعلان درباره کمک‌های نوی این اتحاد به کشورهای جدان آسیب دیده اروپای مرکزی و شرقی در نشست بروسل صدا نداد. در عوض سران اتحاد تصمیم گرفتند پرونده هر کشور را در علاهیدگی بررسی کنند.
پرزیدنت ایالات متحده باراک اوباما با سران اتحاد اروپا در نشست نوبتی آنها 5 اپریل در پراگ پایتخت جمهوری چک ملاقات خواهد کرد. این خبر را سروزیر جمهوری چک میروسلاو توپولانه که کشورش ریاست دوره اتحاد را در عهده دارد پس از انجام نشست فوق‌العاده سران اتحاد در بروسل اعلان کرد. در همین حال سفر اروپا اوباما اینچنین در نشست گروه 20 یا 20 کشوری پیشرفته اقتصادی جهان روز 2 اپریل در لندن و نشست سران پیمان اتلانتیک شمالی که مشترکاً از طرف همسایگان فرانسه و آلمان آماده می شود شرکت خواهد داشت.
کاتبه دولتی ایالات متحده هیلاری کلینتون در اولین سفر خود به خاورمیانه وارد مصر شد و قرار است در کنفرانس شرم الشیخ بخشیده به بازسازی نوار غزه شرکت کند. انتظار می رود وی سهم امریکا را در این بازسازی عبارت از $900 میلیون اعلان کند. کلینتون همچنین به اسرائیل و کرانه باختری رود اردن نیز سفر خواهد کرد.
گروه های سیاسی در افغانستان رئیس آن جمهوری حامد کرزی را در تلاشی به هم زدن انتخابات جدید ریاست جمهوری عیبدار کردند. کرزی دیروز از کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان خواست روز انتخابات را از 20 آوگوست 4 ماه پیشتر بیارد. کرزی گفت انتخابات باید طبق قانون اساسی تا 21 می دایر شود. اما جبهه ملی یک تشکل عمده مخالفین افغانستان گفت در ماه اپریل برپا شدن انتخابات غیر ممکن است. نامزد به پرزیدنتی عبدالقادر امامی غوری گفت کرزی می خواهد رقیبانش را از صحنه بیرون اندازد. کمیسیون انتخابات نیز قبل از 20 آوگوست برپا کردن انتخابات آزاد و عادلانه را غیر ممکن خوانده، ولی گفته است پیشنهاد حامد کرزی را به بررسی خواهد گرفت.
نزدیک به 10,000 نفر از طرفداران مخالفین ارمنستان با برگزاری رهپیمایی ها از سالگرد اولین تظاهرات خشونت‌آمیز 1 مارس سال گذشته یاد کردند. تحت این صداها رهبر مخالفان لوانت پتراسیان از منبر تظاهرات در یروان پایتخت ارمنستان مقامات دولت را عیبدار کرد که برای برقراری مردم سالاری در کشور کاری نمی کنند و گفت کشور به دوره های سخت وارد می شود. ترپتراسیان گفت ارمنستان نه تنها با مشکلات اقتصادی روبروست بلکه گرفتار یک بحران بشری است و موجودیتش زیر سوال رفته است. رهبر مخالفان ارمنستان این احتمال را رد نکرد که در آینده حکومت به استعفا مجبور خواهد گشت و تأسیس حکومت نجات ملی را خواستار خواهد شد. در تظاهرات یک سال پیش که به نشان اعتراض به نتیجه های انتخابات رئیس جمهوری ارمنستان دایر شده و درگیری با نیروهای پلیس پیچیده بود، 10 نفر از جمله 2 افسر پلیس کشته شدند.
طبق خبرها ازبکستان ترانزیت نیروی برق ترکمنستان را به تاجیکستان که در اولهای ماه ینور سال روان به طور یک جانبه قطع کرده بود از سر گرفت. در این باره نماینده شرکت برق تاجیک به خبرگزاری ایترتاس اطلاع داده است. این منبع گفته است رضایت در بابت احیای انتقال برق ترکمنستان به تاجیکستان در ملاقات میان رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان و نایب سروزیر ازبکستان رستم عظیموف حاصل شده است. اما منابع دیگر میگویند رضایت به شروع دوباره انتقال نیروی برق در ملاقات پرزیدنت های ازبکستان و ترکمنستان اسلام کریموف و قربانگولی بردی محمدوف به دست آمده است.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
تازه تر این خبرهای جهان را از رادیوی آزادی شنیدید. تفصیلات بیشتر و متن و تصویر از رویدادهای مهم را می توانید در سامانه اینترنتی ما پیدا کنید. نشانه آن www.azadi.tg یا www.azadi.org.
شروع کنیم از آن که امروز دومی مرد آب و هوای کشور چگونه است. طبق اطلاعی اداره هواشناسی کشور امروز در تاجیکستان هوا در بعضی مناطق ابری بوده باران می بارد. در دوشنبه روزانه 14 درجه و شبانه 9 درجه گرم خواهد شد. حرارت هوا در ولایت ختلان روزانه تا 15 درجه شبانه 9 درجه گرم خواهد بود. در ولایت سغد هوا شبانه 14 روزانه 8 درجه گرم می شود. در ولایت بدخشان روزانه 4 شبانه 7 درجه گرم خواهد شد. هوای ناحیه های تابع مرکز نیز ابری بوده از 6 تا 14 درجه گرم می شود.
تشکر. وضع آب و هوای کشور را از همکارم فرهاد میلاد با هم شنیدیم از دوشنبه پایتخت تاجیکستان. شنونده ارجمند، اکنون توجه کنید به نامگوی گزارش و تحلیل ها در بخش بعدی برنامه. سختی ها عامل وحدت یا پریشانی. سران اتحاد اروپا جدایی بین کشورهای عضو در رابطه با بحران اقتصادی را رد می کنند.
نه تابستان و نه بهار، پس کی؟ اعتراض مخالفان رئیس جمهور افغانستان به تغییر روز برگزاری انتخابات پرزیدنتی.
وقتی دوستان دشمن می شوند، افزایش فشار مخالفان و یاران پیشینه به حاکمیت پرزیدنت گرجستان. سران اتحاد اروپا به سازش رسیدند که هماهنگی تام را در برابر بحران اقتصادی حفظ خواهند کرد. سروزیر جمهوری چک میروسلاو توپولانک که کشورش ریاست دوره اتحاد را در عهده دارد گفت صحبت‌ها از فلاکت اقتصادی در اروپا و حتی تهدید به یگانگی این اتحاد واهمه میباشد که مطبوعات پهن میکند.
و اضافه کرد این صحبت ها ربطی به واقعیت ندارند و برعکس اعضای اتحاد در نشستی به گفته خود او فوق‌العاده سران در بروسل برنامه دقیق‌تری واکنش به بحران را آماده کردند.
اما خبرنگاران میگویند این جلسه تنها یک دستاورد داشته است. سران اتحاد راضی شدند که کشورهای عضو در حمایت از صنعت ماشین‌سازی خیش کمی آزادانه‌تر عمل کنند. تفصیلات این نشست را از همکارمان لطیفی میشنویم.
نخست وزیر جمهوری چک میروسلاو توپولانک به خبرنگاران گفت گزارش ها درباره جدایی ها در ترکیب اتحادیه اروپا و پیشگویی ها درباره فلاکت اقتصادی قریب الوقوع اساس ندارند. وی افزود که کشورهای اتحاد به توافق تام رسیدند که حکومت های آن کشورها قانون و قاعده های عمومی مالیوی را رعایت و از حمایه خودبینانه یا پروتکسیونیسم خودداری خواهند کرد. آنها همچنین چراهای تأمین و تحکیم سرمایه بانک ها را به بیرون از کشورهای خود گسترش می دهند و از سازش های عمومی بازار یگانه اتحادیه اروپا پشتیبانی می کنند. طبق این سازش ها هیچ کدام کشور عضو اتحادیه حق ندارد مانع سبقت آزاد کالاها شود. توپولانک خبرها درباره وضع بی‌نهایت وزنین اقتصادی کشورهای اروپای شرقی را انکار کرده گفت که اقتصاد این کشورها با پیشرفت‌های چشم‌رس نایل گشته انتظارات خوب موجود دارد که رشد مستقیم آنها ادامه می‌یابد. این در حالی است که اکثریت کشورهای منطقه را شاید نشاندادهای کاهش فعالیت اقتصادیشان دلسرد خواهد کرد. همین طور سال جاری اقتصاد لاتویا 12 درصد و استونیا 10 درصد کاهش یافت و اغلب اسعار منطقه زیر فشار افزاینده قرار دارند. رئیس کمیسیون اروپا هوسه مانوئل باروسو نیز گفت که وضع اعضای شرقی اتحادیه چندان بد نیست.
I want to stress this point. We are very attentive to the situation, the evolution of the economic and financial situation of
من میخوام به نکته زیرین تاکید کنم. ما وضع رو بسیار با دقت پیگیری میکنیم، یعنی تحولات وضع اقتصادی و مالی تمام کشورهای اتحادیه را از جمله کشورهای اروپای شرقی و مرکزی. اما عیان است که این خواهش این کشورها نبود. آنها به ما گفتند که نمیخوان برنامه ویژه تنها برای آنها تهیه شود، چون که در واقعیت برای چنین برخورد ویژه نسبت این گروه دلیل وجود ندارد. کشورهایی که با تازگی به عضویت اتحادیه همراه شدند البته با مشکل های گوناگون روبرو شدند. همینطور مجارستان، لاتوی، رومینه و بلغارستان با وامهای بزرگ نیاز دارند، در حالی که سلوواکیه میترسد کارخانه هایی که به تازگی در آنجا بنیاد شدند دوباره به کشورهای نظیر فرانسه برمیگردند. اکثریت کشورهای اعضای اتحادیه در این یا آن صورت منتظر چاره‌هایی هستند که آنها را از بحران سراسری حمایت کنند و به ویژه آن دولت هایی که تا حال وارد منطقه یورو نشدند. آنها میخواهند هر چه زودتر به این منطقه همراه شوند، اما توپولانک و باروسا گفتند که دیروز در این باره یگان تصمیمی گرفته نشد و اما اشاره کردند که بحثا درباره آسان کردن قاعده های قبول به منطقه یورو ادامه دارند و در نزدیکترین فرصت اعلام خواهند شد. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی.
نتیجه های نشست فوق‌العاده سران اتحاد اروپا در بروسل.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی با اعلان اینکه انتخابات پرزیدنتی کشورش نه در ماه آوگوست بلکه در ماه اپریل برگزار شود، هدف تنقیدهای شدید مخالفانش قرار گرفت.
آنها میگویند فرصتی که باقی مانده است برای آمادگی آنها به سبقت کافی نیست و قبلا کمیسیون مستقل انتخاباتی افغانستان با دلایل امنیتی و تأمیناتی تاریخ برگزاری انتخابات را به ماه آوگوست انتقال داده بود.
مخالفان کرزی به این تصمیم کمیسیون مستقل انتخاباتی افغانستان نیز اعتراض میکردند. درباره دلیل طرف ها در مورد تاریخ برگزاری انتخابات پرزیدنتی در افغانستان همکارمان میرزای سلیم پور تفصیلاتی بیشتر میدهد.
رهبران مخالفین افغان روز یکشنبه کرزی را در تلاش سبوتاژ و یا به هم زدن انتخابات و از میدان مبارزه بیرون کردن مدعیان دیگری کرسی رئیس جمهوری عیب دار کردند. حامد کرزی روز شنبه از کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان خواست روز انتخابات را از 20 آوگوست 4 ماه پیشتر بیارد، اما مخالفین او از جمله جبهه متحده ملی و همینطور کمیسیون مستقل انتخابات میگویند در ماه اپریل برگزار کردن انتخابات پرزیدنتی به محض یک سلسله مشکلات امنیتی و مالی و فنی و حتی از نگاه وضع آب و هوا غیر ممکن است. اعضای جبهه متحده میگویند برف و باران مانع تدبیر رایدهی در نواحی دشوارگذری کوهستان افغانستان خواهد شد. سید فاضل سنگچارکی سخنگوی جبهه ملی گفت کرزی به خاطر حفظ مقام کشور را به یک وضع اضطراری تلا می‌دهد.
نظر ما است که اگر اراده لازم در حکومت وجود داشته باشد سورم زمینه برای برگزاری انتخابات مساعد میشه، اما متاسفانه چنین اراده در حکومت افغانستان وجود نداره. اصلا اراده به طرف رفتن به طرف حالت اضطراری است، نه به طرف انتخابات.
اما حامد کرزی گفته است پیشنهاد او در مورد در ماه اپریل برپا کردن انتخابات به خاطر مراعات آن بند قانونی اساسی است که هنوز از 30 تا 60 روز قبل از زمان انجام ماموریت رئیس جمهوری عمل کننده برگزار کردن انتخابات جدید را تقاضا میکند. دوره فعلی ریاست کرزی روز 21 می به پایان میرسد، اما در حالی که کمیسیون انتخابات به دلایل امنیتی و فنی 20 آوگوست را همچون تاریخ روز انتخابات جدید ریاست جمهوری افغانستان تعیین کرده بود، مخالفین میگفتند که مشروعیت رهبری حامد کرزی را بعد از 21 می اعتراف نخواهند کرد. احمد ضیا سیامک هیروی سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان گفت حامد کرزی در یک این مشکل قرار دارد، چون که مخالفین او هر تاریخی را که برای انتخابات تعیین شود حتما به باد انتقاد خواهند کشید.
یکی از فشارها و تلاشهای خود جبهه متحد هم همی بود که انتخابات بر اساس قانون افغانستان برگزار بشه. حالا که رئیس جمهور تصمیم گرفته که انتخابات بر اساس قانون اساسی، یعنی بر اساس ماده 61 قانون اساسی برگزار بشه و قانون تطبیق بشه، ما متاسف هستیم که همچه ازارت نظراتی مطرح میشه و تطبیق قانون اساسی را یا خلاف خواستای خود میدانند.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته است تا ماه آوگوست نیروهای بین المللی و اردوی افغانستان فرصت خواهند داشت تا مقاومت چریکی ها را فرو نشانده یک فضای امن‌تر برای برگزاری انتخابات فراهم بیارند. سخنگوی کمیسیون نور محمد نور گفت این نهاد با در نظر داشت شرایط و وضع موجود روز 20 آوگوست را انتخاب کرده بود.
با مشکلاتی که در افغانستان موجود است، در جنوب کشور مشکلات امنیتی و همچنان در شمال کشور مشکلات اقلیمی و همچنان نبود بودجه، این باعث از این شد که کمیسیون مستقل انتخابات 20 آوگوست بهترین روز برای انتخابات تعیین کند.
در همین حال سازمان ها و کشورهای کمک رسانی که تامین مالی انتخابات جدید در افغانستان را بر عهده دارند، ماه آگوست را برای برگزاری انتخابات مناسب تر می خوانند. وزارت خارجه آمریکا روز شنبه با پخش یک بیانیه گفت در ماه آگوست برپا کردن رای گیری اطمینان و امکان می دهد هر یک شهروند افغانستان اراده سیاسی اش را در یک شرایط امن اظهار کند. اما برخی از تحلیلگران افغان در ماه اپریل دایر کردن انتخابات را کار غیر واقعی و غیر قابل اجرا می نامند و می گویند کرزی می خواهد با این شیوه تاریخی برای خودی او مناسبتری رای گیری را تعیین کرده رقیبانش را در یک شرایط رقابت نابرابر قرار دهد و برای باز یک دوره دیگر در مقام رهبری افغانستان بماند.
اعتراض مخالفین رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی به تغییر روز اعلان شده انتخابات پرزیدنتی در این کشور.
سالهای پیشین مردم با طبیعت در موافقه زندگی میکرد.
چشمه ها را از بین میبریم، درخت ها را از بین میبریم.
چرا طبیعت به انسان ها خشم گرفته است و چگونه محیط زیست خود را پاکیزه و بی‌آلایش نگه داریم؟ در برنامه برگ سبز روزهای شنبه، یک شنبه و سه شنبه در رادیو آزادی.
رئیس جمهور گرجستان میخائیل ساکاشویلی طی هفته‌های اخیر زیر فشار افزاینده مخالفان دولتش قرار گرفته است، ولی به فرق از سال‌های پیشین اکنون در صف‌های رهبران مخالفان دولتی او شمار آنهای افزایش می‌یابد که در گذشته از یاران نزدیکی خودی ساکاشویلی بودند.
استفلیس اکنون هرچی بیشتر طلب استعفای ساکاشویلی از مقام رهبری و برگزاری انتخابات زودرس ریاست جمهوری بلند می شود. از جمله از زبان آنهایی که 6 سال پیش در انقلاب صدبرگ ها که میخائیل ساکاشویلی را به کرسی قدرت نشاند نقش خیلی باریز و برجسته داشتند. گزارش همکار ما اسکندر خواجه میرزاده را می شنویم.
مخالفین رئیس جمهور گرجستان میخائیل ساکاشویلی در این اواخر در دو جبهه عمده تقسیم شدند. هر دو خواستار انتخابات نو و پیش از وقت ریاست جمهوری است، ولی هر کدام با لحن و شیوه های خود. هر دو خواستار اصلاحات سیاسی است، ولی یکی اصلاحات به تدریج و اما دومی اصلاحات عاجل و فراگیر میخواهد. ایرکلی الازانی سفیر پیشین گرجستان در سازمان ملل متحد و مؤسس حزب تازه بنیاد ائتلاف برای گرجستان روز 23 فوریه از ساکاشویلی طلب کرد مسئله برگزاری انتخابات پیش از وقت ریاست جمهوری را در یک رای پرسی همگانی گذارد. الازانی از همصفی سابقش تقاضا کرد روز چنین رای پرسی را در ظرف 10 روز آینده معلوم کند.
وینایدن میخائیل ساکاشویلی
از بس که میخائیل ساکاشویلی در شرایط کنونی اراده سیاسی جهت اتخاذ تصمیم های درست را از دست داده است و باید استعفا دهد، ما با او 10 روز مهلت می دهیم که با دعوت یک رای پرسی به مردم گرجستان امکان بدهد دیدگاه خود در مورد برگزاری انتخابات پیش از مهلت ریاست جمهوری را بیان کنند. وقتی زمان این ضرب الاجل گذشت، ما مطابق به منافع ملی و امنیتی گرجستان عمل خواهیم کرد.
اما روز بعد 4 حزب دیگر مخالف با شمول جنبشی که رئیس پیشین پارلمان خانم نینا برجندز تأسیس داده است طلب رای پرسی را رد کردند و گفتند اگر میخائیل ساکاشویلی تا 9 اپریل استعفا ندهد در روبروی ساختمان پارلمان در پایتخت و در سراسر گرجستان تظاهرات و راهپیمایی های اعتراضی برپا خواهند کرد. کاخا کوکاوا از رهبران حزب محافظه‌کار گرجستان گفت شرط اصلی استعفای ساکاشویلی هنوز قبل از برگزاری انتخابات جدید است.
هر نوع انتخابات، چه انتخابات پارلمانی و چه انتخابات ریاست جمهوری باید بعد از استعفای میخائیل ساکاشویلی دایر شود. تا زمانی که ساکاشویلی در سر قدرت است برگزاری هر نوع انتخابات ریاست جمهوری و یا پیش از مهلت امکان ندارد.
نینا برجندزه که همراه با ساکاشویلی و سروزیر فقید زورب جوانی سه چهره اول انقلاب صدبرگ های تیرمای سال 2003 شناخته می شود گفت آنها می خواهند قدرت را با شیوه صرف قانونی و آسایشته تغییر داده راه گرجستان را به سوی یک دموکراتیه واقعی هموار کنند.
شد فالوت خیلی سپلبا و دوادگت ریالوری دموکراتیولی افشن بلو بیس پروسس.
دامنه مخالفت ها علیه دولت میخائیل ساکاشویلی در گرجستان بخصوص به دنبال جنگ کوتاه ماه آگوستش با روسیه با سرعت افزایش یافت. مخالفین که اکنون در میان آنها میتوان شمار افزاینده اعضای در گذشته کلیدی دولت ساکاشویلی را دید، پیشوای سابق خود را در تصمیم گیری های نادرست از جمله بدون اندیشه درگیری جنگی از پیش شکست آور با روسیه کردن گرجستان عیبدار نموده میگویند تصمیم های ماجراجویانه ساکاشویلی منجر به کاملا از دست گرجستان رفتن ولایت های جدای طلبی اسیتی جنوبی و ابخازستان شد. نینا برجندزی رئیس پیشینی پارلمان گرجستان، زوراب نوغایدیلی سروزیر سابق، ایرکلی اوکرواشویلی وزیر پیشینی دفاع و ایرکلی الازانی سفیر سابق گرجستان در سازمان ملل متحد اکنون هر کدام یک حزب علاهیده سیاسی تأسیس داده در مقابل میخیل ساکاشویلی و جنبش وحدت ملی او قرار گرفتند. ایرکلی الازانی را در سنگر مخالفت سفیران سابق گرجستان در سازمان امنیت و همکاری اروپا و در شویتسریا و ترکمنستان همراهی میکنند. چنین به نظر میرسد که حلقه فشار در گلوی رئیس جمهور گرجستان هرچی تنگتر و تنگتر میشود. ولی میخیل ساکاشویلی گفته است دوره کنونی ریاستش در ماه ینوری سال 2013 هم به پایان میرسد و او پیش از مهلت استعفا دادنی نیست. ساکاشویلی برعکس دو هفته پیش در پیام سالانه اش گفت گرجستان تنها در صورت تأمین ثبات و وحدت ملی میتواند آثار بحران سراسری مالی و عواقب جنگ ماه آوگوست با روسیه بر سر اسیتی جنوبی و ابخازستان را رفع کند. اما مخالفین گرجی میگویند در سر قدرت باقی ماندن ساکاشویلی به سود منافع ملی گرجستان نیست. مأمور حقوق بشر گرجستان سازر سوبری که از میخیل ساکاشویلی و دولت او فاصله گرفته است، هنوز 6 ماه قبل بلا فاصله به دنبال جنگ گرجستان و روسیه در یک نامه شدید اللحن نظام حاکم در گرجستان را نظام خودکامه قلمداد نموده گفت این راه راه دموکراسی نیست و راه نیست که گرجستان را به اروپا ببرد.
صدای هموطن برنامه است از حیات مهاجران تاجیک در کشورهای خارجی. این برنامه از حیات مهاجران کاری در کشورهای گوناگون مطالب پیشکش می کند و با شخصیت های معروف تاجیک در بیرون از تاجیکستان با گفتگو می نشیند.
خوب یادآور می شوم شنونده ارجمند برنامه بامدادی رادیو آزادی هستید که آن را همزمان از دوشنبه همکارم فرهاد میلاد و از پراگ من سلیم ایوبزاد برایتان معرفی می کنیم.
تا حال 3 موضوع بین المللی داشتیم، یعنی نتیجه های جلسه فوق‌العاده سران اتحاد اروپا در مسئله واکنش این اتحاد به شدت یافتن بحران اقتصادی، اعتراض مخالفان رئیس جمهوری افغانستان حامد کرزی به تغییر روز اعلان شده انتخابات پرزیدنتی و افزایش فشار مخالفان امروزه و یاران دیروزش بر رئیس جمهوری گرجستان میخائیل ساکاشویلی.
خیلی خوب فرهاد، و اما گزارش بعدی ما چیست؟
من فکر میکنم حالا با شنونده ارجمند یک تنفس موسیقی بدهیم و سپس برنامه را با گزارش های از تاجیکستان ادامه دهیم. یک پارچه از ترانه منیژه گل میدان.
Oh, 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 oh
صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. چی خبر و گزارش های ما و شما را در ادامه برنامه انتظار است. بینگریم به سرخط این مطالب.
دان به سر و لباس پیشوایان مذهبی کشور.
تاجیکستان از نگاه آخرین گفته های مطبوعاتی جهانی.
نمایش فیلم مستند بر ضد داماد سابق پرزیدنت قزاقستان، اظهارات آنهایی که مجازات راحت علیف را طلب میکنند.
برنامه خبری رادیوی آزادی را میشنوید که همزمان از دوشنبه و پراگ صدا میدهد. امروز دوشنبه دومی مارت سال 2009 میلادی است. مجریان برنامه طوری قبلا نیز یادآور شده، من سلیم ایوب زاده از پراگ و همکارم فرهادی میلاد از دوشنبه.
بعد از چندین ماه داغ شدن مسئله حجاب و ستر اسلامی در تاجیکستان، همین موضوع در ازبکستان همسایه نیز در مرکز توجه مقامات دولت قرار گرفت. شبکه تلویزیونی دولتی ازبکستان در یک برنامه مخصوص هم حجاب و هم دامنهای کوتاه را مورد تنقید شدید قرار داد و هر دو را به فرهنگ ملی مردمی ازبکستان بیگانه نامید.
در تاجیکستان منع ورود به دانشگاه ها با سطر اسلامی که از طرفی وزارت معارف مقرر گشته بود سبب محاکمه ها در دادگاه و سر و صدا در مطبوعات شد.
اما طوری معلوم در باره سر و لباس بانوان بحث زیاد شده و از لباس مردها و معیارهای آن احیانا صحبت صورت می گیرد. روز پنجشنبه در کنفرانس ماهیت تحمل پذیری مذهب امام اعظم و وضع دین در کشور، حادثه به وقوع پیوست که توجه را به لباس مردها مخصوصا پوشاک پیشوایان دین و مذهب جلب کرد. در این باره گزارش داریم که از مجری برنامه همکارمان سلیمی ایوبزاد میشنویم.
در تاجیکستان و اصلا تمام جهان مقررات اسلامی لباس زنان همیشه مورد بحث است، اما کم اتفاق می افتد که با بهانه جیلک و جامه و عمامه یا توپی و عرقچین سخن از سر و لباس مردها رود، مخصوصا لباس آنهایی که با پوشاک خیش هویت مذهبی خود را نشان می دهند. پس از یک سخنرانی در کنفرانس بخشیده به میراث معنوی امام اعظم در دوشنبه، رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان در خطار مسئله های فلسفی اسلام، نقش دین در جامعه و موضوع های دیگر سری راهی به سر و لباس برخی از پیشوایان دین اشاره کرده است. تفصیلات حادثه را از شرکت کننده این جلسه، یکی از روحانیان کشور، حاج اکبر تورجانزاده پرسیدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. دیروز در کنفرانس علمی که به مناسبت روز سالگرد حضرت امام اعظم بود، رهبری کشور جناب پرزیدنت با رئیس شورای علمای تاجیکستان و رئیس شورای علمای ولایت سعود خطاب کرده، واقعا به اونها ما را سرزنش کرد که لباسهایی که شما پوشیده اید آنقدر به وضع اجتماعی شما مناسب نیست. شما مردمی کمبغل که نیستید، کمبزاعت نیستید، حضرت امام اعظم زیبا پرست بودن، چرا شما خودتان پیرو حضرت امام اعظم میگیرید و اما مظهری ظاهری شما لباس پوشیتان اونقدر زیبا نیست؟
پرزیدنت تاجیکستان شاید ضمن خاطره های خود اینچنین گفته است: پیشوایان دین در هیئت های دولتی و مذهبی به کشورهای خارجی سفر میکنند و با سر و سیمای خود تاثیرات نامناسبی از تاجیکستان میگذارند. اما دامولا ظریف، یکی از دانشمندان تاجیک، میگوید به صورت عموم لباس پیشوایان دین بر طبق سنت است.
خیلی که سیمای اون حضرت است صفت میکنند و حضرت امام اعظم رحمت الله علیه را، سیمای تمام علما ما با سنت صلوا و ریش و این زیبایی ها البته با یک نور خوب در نزد مردم البته برآمد میکنند. مثلا پیشوا هستند.
در راه لباس، رئیس بنیاد بین المللی هنرهای مردمی تاجیکستان مکرمه قیومه و میگوید در واقع سر و لباس اهمیتی بزرگ دارد و به بیننده تاثیر معین میگذارد.
اصلا لباس وظیفه های استتیکی دارد، وظیفه های مثلا گیگینی دارد، میراثی دارد، تاریخی دارد، هویت ملی در اون است، بیان کننده ملت هست، همچنین یک شناسنامه ملت و در قطار همه همین ها پیش از همه وی وظیفه های اخلاقی دارد و در قطار همین وظیفه های اخلاقی است باز وی فلسفه در خودش دارد. لباس‌های مذهبی، لباس‌های سنتی را در نظر دارد و با لباس باید نظری کم نگاه کردن، این خودش اشتباه است.
اما چون سخن از سر و لباس مذهبی می رود، آیا طلبات به آن از نگاه اسلام چگونه است؟ پرسیدیم از جنابی تورجانزاده.
طبق حدیث قدسی هم پیغمبر خدا گفته است که خدا دوست می دارد کسی را که اثر نعمتی دادگیش در زندگیش آشکار کند. این خدا یک کسی دولت داده است، باید طبق همون دولتداریش و امکانات داشتهش لباس های زیبا پوشد، لباس همیشه تازه بپوشد، سر و موی و ریش آنها باید همیشه شسته شدگی باشد با شمپون و در مظهر آن باید زیبا گردند. ان الله يحب ان يرى اثر نعمته على عبده. متن حدیث همین است، خدا دوست می‌دارد که اثر نعمت دادگیش در بنده‌اش ببیند.
در همین حال شیخ محمد اقبال ندوی، یکی از علمای اسلام، با تکیه به صحیح امام بخاری میگوید لباس باید پیش از همه از متاع حلال باشد، از خلال آن بدن دیدن نشود، زیبا اما بی تکبر، پیراسته اما با اعتدال باشد. انتقاد از لباس پیشوایان دین در حال به میان افتاده است که به گفته خانم مکرمه در کشور به طراحی نه تنها لباس مذهبی بلکه حتی لباس ملی نیز توجه دولتی داده نمی شود و در این رشته هرج و مرج حاکم است.
وقتی که ما امروز اختصاصمندهای در همین جاده تعلیم میدادگی نداریم، وقتی که ما امروز دستورهای متدی نداریم، وقتی که ما امروز کتابهای تعلیمی در این جاده ها نداریم، ما چگونه طراح لباس تربیت کرده میتوانیم؟
اما جناب تورجانزاده میگوید طلبات دینی به لباس مذهبی ساده است و اصلا لباس حتمی و یکسانی تقاضا نمی شود، ولی این لباس باید آزاده و شنم باشد. دانشمند اسلام خالق بایق در تارنگاری خود با نام بلاغت حدیثی را میارد که در آن گفته می شود بپوشید آن چرا که دوست دارید، اما از بی‌اعتدالی و کبر پرهیز کنید. اقتباس از صحیح امام بخاری. هنوز عالم اسلام و معارف پروری تاجیک احمد دانش در نوادر الوقایع زیاده روی های دوره امارت بخارا از جمله لباس بی نظم و سلیقه و ریش های آب و مقراض ندیده را مذمت کرده است. پس از 200 سال امروز نیز معاصران ما از این چیزها شکوه میکنند. چرا؟
ببینید، طبق سنت ما از پیغمبر خدا که روایت از حدیث های صحیح است، ریش از یک قبضه زیادش مکروه است. یک قبضه زیاد که شد و یا قیچی کردن در کار است، باید از یک قبضه زیاد موندن در کار نیست. از این خاطر ریش درازی بده که تا ناف میرسانن، این از سنت پیغمبری خدا نیست. تا یک قبضه سنت است، لیکن رفت و از آنم که کوتاه‌تر مونن، علما ها گفتن که این سنت مؤکده نیست، یعنی برای این گناهگار نمیشه بعد. اما مهم باید ریش زیبا نگاه دارد، طوری گذارد که بیزیبد به همه آدم، تازه کند میشه، همیشه با شمپون بشوید، همیشه شانه بزند، بالا پایاش رفت پست و بلند کند که به چهره همون انسان سازگار باشد.
در راه لباس ملی خانمی مکرمه میگوید به همه این نکات راضی است، اما میپرسد مگر در دیگر رشته ها لباس ملی تاجیکی یا لباس منصوب به ساحه های ویژه آیا شکل و نظم پیدا کرده است؟ و میگوید
من گمان میکنم که وقت همین رسیده است که مثلا چرا در مالزیا وزارت لباس هست، مخصوص لباس که مثلا برای همین فلسفه لباس پوشی آنها رو اداره میکنند. خودی کاریه یعنی بینید، ژاپن هم بینید، چرا مثلا وقتی با فلسفه دینی لباس خودشان میگردن، وقتی مثلا با بوداهای خودشان سجده کردن و این چیز هم از طرف ما فراموش شده است.
خود مکرمه قیوموه از آنهایی است که سالها باز تلاش دارد سر و لباس ارزنده و شنم ملی به وجود دارد و اگر مردم آن را پذیرفت سرافراز خواهد گشت و میگوید به زودی هفته مودی تاجیک را برگزار خواهد کرد، ولی تصمیم نگرفته است نمونه های لباس امام خطیبان را در آن نمایش خواهد داد یا نه.
ویژه گفتار بود در باره سر و لباس و ظاهر پیشوایان دین و مذهب در تاجیکستان. مختصر این گزارش را با عکس ها می توانید در سامانه اینترنتی ما پیدا کنید. نشانه آن cw.azadi.tj یا azadi.org.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از ماهواره هادبرد 13 درجه شرقی، قطب عمودی یا ورتیکال.
روی موج 12226 رمز میزان 27500. صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها.
آزادی در ستیلی.
شنونده ارجمند برنامه بامدادی رادیو آزادی هستید. خب مثل این شد که هر مجری باید دستاویز روی دستورخان این برنامه بگذارد و حالا از همکارمان در پراگ ویژه گزارش با هم شنیدیم. اکنون نوبت به بنده که در این لحظه ها از دوشنبه صحبت میکنم.
بله فرهاد، و از شما انتظاریم یک مروری را به صفحه های نشریه های جهانی که هفته نو را با چه مطالب شروع کردند، مخصوصا در مورد تاجیکستان، و امروز در آنها چه موضوع های با اهمیت بوده است.
بله، نزویسیم گزیت نشریه چوپی مسکو در مطلب وضع احزاب سیاسی تاجیکستان در استانه انتخابات پارلمانی این کشور را برشته تحلیل کشیده، از جمله خلاصه میکند که احتمال دارد پارلمانی در حال حاضر سه حزبه تاجیکستان یک حزب شود. نشریه می نویسد انتخابات ها در تاجیکستان هیچگاه شفاف و منصفانه نبودند و احزاب مخالف سیاسی بجز حزب نهضت اسلامی تاجیکستان امکان کسب کرسی پارلمان را ندارند. اما از قبل کارشناسان آمده است در حال شفاف و عادلانه برگزار شدن انتخابات احزاب مخالف دولت 40% کرسی های پارلمان را به دست خواهند آورد. نزویس مگزیت همچنین به این نکته اشاره میکند که بازگشت به سابقه مهاجرین در روسیه بکرمانده تاجیک شاید موجب یک انقلاب مخملین هم شود، هرچند در کشوری بعد جنگی امکان همچنین تحول نیست. صدای امریکا در مطلب نوشته است کشورهای سابق شوروی، ازبکستان، ترکمنستان و تاجیکستان بعد از پیشنهاد قلمروشان جهت انتقال اموال به افغانستان برای سربازان امریکا و ناتو نشان دادند که از تاثیر روسیه خارج شده مستقلیت را احساس میکنند. اما صدای امریکا از قبل کارشناسان آورده است این معنی افزایش مشکل در این کشورها را دارد که روسیه حل آنها را به ذمه گرفته نمیتواند. بیزنس ویک نشریه انگلیسی در مطلب آورده است بحران اقتصادی و نشانه های شکست در آسیای مرکزی همپیمانی آنها با آمریکا و ناتو در افغانستان را تحت سوال می‌گذارد. نشریه می نویسد وضع تاجیکستان پیشگویی نشونده و آفتبار است، زیرا این کشور غرق فساد و خودکامگی رهبران گشته است. از این خاطر همکاری با این کشور مشکل پیش می آورد نه آسانی.
نگاهی بود به مهمترین مطالب نشریه راجع به تاجیکستان و منطقه در تهیه مجری برنامه از دوشنبه همکارم فرهاد میلاد.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
در نیویورک در پژوهشگاه هریمن دانشگاه کلمبیا معرفی یک فیلم حجتی برپا شد که به فعالیت سابق داماد رئیس جمهور قزاقستان راحت علیف بخشیده شده است. نمایش و گفتگو پیرامون این شخصیت با تشبث سازمان غیر دولتی حامی حقوق بشر ابتکار دموکراتی اوراسیا مقرش در نیویورک جریان گرفت. طوری رئیس این سازمان پیتر زالمایف خبر داد، وقتهای اخیر خبرهای به گوش می‌رسند که علیف با وجود مقام پناهندگیش در آستریا کوشش دارد از اروپا به ایالات متحده بکوچد و به همین خاطر در عوض بعضی معلومات حساس در باره سرور قزاقستان و نزدیکانش از واشنگتن پناهگاهی سیاسی خواسته است. از تالار این گفتگوها خبرنگاری رادیو آزادی در نیویورک لطیفه چنین گزارش می‌دهد.
پیش از نمایش فیلم حجتی در نزد جمع آمدگان، رهبران بنیاد قزاقستانی تقدیر همسر و خواهر ژولداز تیمیرالیف، امانگول کپاشوا و گلنوره تیمیرالیه و سخنرانی کردند. آنها نقل کردند چطور ینوار سال 2007 راحت علیف رهبران نوربانک ژولداز تیمیرالیف و ایبار کاسینوف را بوده مورد عذاب و شکنجه قرار داده آنها را مجبور کرد سهمیه های بانک و بعضی ساختمان های بازرگانیشان را به نام او گذرانند. بعد از آن شب این دو کارمند بانک به نام نشان شده، تا حال کسی درباره کجا بودن آنها معلومات ندارد. 15 ینوار سال 2008 دادگاه شهر آلماتا علیف را برای آدم ربایی و کوشش تبدلات دولتی با 40 سال زندان غایبانه محکوم کرد، چونکه علیف که سفیر قزاقستان در اتریش بود به وطنش برنگشت و از مقامات وینا پناهندگی سیاسی طلب کرد.
هرچند که الماتو کوشش کرد الیف رو به قزاقستان استرداد کنند اما ناکام شد. دادگاه اتریش گفته است که مطمئن نمی باشد که مرافعه پرونده الیف در قزاقستان منصفانه انجام می شود و خود او را مورد عذاب و شکنجه قرار نمی دهند. امنگول کپاشو و گلنورا تیمیرالیه و برادوی آزادی گفتند که پیش از آمدنشون به ایالات متحده در اتریش با نمایندگان نهادهای دادگاهی و حکومتی واخوری داشتند. خانم کپاشو اعلام نمود که ما می‌خواستیم به اطلاع آنها رسانیم که الیف هیچگونه شخصیتی مخالف دولت نیست و برای عقیده های سیاسیش مورد تعقیب دولت قرار نگرفته است و یک جنایتکار و افباش معمولی است و برای همین هم او را باید به قزاقستان استرداد کنند.
Но в любом случае люди должны быть наказаны. Да, может быть, действительно Европейский союз.
Хонум Капашов мегаят, дар хар сурат джинуаткором буят джазой сазовор гиранд. Бале, шоят итиодея Аврупо ва Утриш дар мунсифона будани додгохи Казакистан шубха доранд ва мегаят ки дар онжо боздош шудагонро мавриди азобу шиканжа карор медиханд. Аму Алиев буят барои ин джинуатхо джавоб дихад.
Который он совершил, должно быть неизбежно.
مقامات اتریش البته این رو خوب میفهمند و اما میانی دو آتش ماندند. از یک جانب آنها همچون بخش اتحادیه اروپا در همکاری با قزاقستان منفعت دارند و از دیگر جانب اگر الیف رو با وطنش برگردوند حامیان حقوق بشر به آنها فشار خواهند آورد. پیتر زلمایف رئیس ابتکار دموکراتی یوروآسیا افزود که الیف درک میکند که وضعیتش در اتریش چندان مستحکم نیست و راههای عقب نشینی به بریتانیا یا آمریکا را جستجو دارد.
Reportedly, he's been seeking immunity from prosecution from the Justice Department here. He has reportedly applied.
Zalmayev میگوید طبق بعضی خبرها الیف با وزارت عدلیه آمریکا در تماس شده با کوشش پنهان شدن از مجازات پناهندگی سیاسی میجوید چون که در اتریش باقی ماندن وی روز تا روز مشکل تر می شود. گفته می شود که شرکت با نفوذ حقوقی بیکر هاستلر منفعت های الیف را در امریکا نمایندگی می کند و با عقیده تحلیلگران سابق داماد نظربایف که در مقام های مختلف ایفای وظیفه می کرد و یک زمان رهبری تمام نهادهای اکتشافی قزاقستان را بر عهده داشت بدون شبهه در دست حجت و معلومات زیادی سری دارد و این حجت ها می تواند مایه تجارت وی با ایالات متحده شود. امانگول کپاشو و گلنورا تیمیرالیه و گفتند که در واشنگتن با سناترها و کنگرسمنهای آمریکایی ملاقات انجام داده کوشش کردند آنها را مطمئن سازند که راحت الیف جنایتکار است و آمریکا در هیچ صورت نباید به وی پناهندگی سیاسی تقدیم کند. در واشنگتن رهبران بنیاد تقدیر به ویژه با سناتر باب کورکر و کنگرسمن ترنت فرانکس واخوردند. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی، نیویورک.
تلاش های یک سازمان غیر دولتی قزاقستان به جلوگیری از دریافت پناهندگی سیاسی راحت الیف در امریکا. با این گزارش به بخش سومی برنامه نزدیک می شویم و پیش از اعلان مطالب آن توجه کنید به یک پارچه موسیقی.
چمن رب کن برگ شما دیگین انازی چمن رب کن برگ شما رب کن در دلکش غم کن در دلی من رب کن در دلکش غم کن در دلی من دیگین انازی چمن رب کن برگ شما دیگین انازی چمن رب کن برگ شما رب کن در دلکش غم کن در دلی من رب کن در دلکش غم کن در دلی من از دل که کلام گفتم دان که تو راست هر گل که سلام گفتم دان که تو راست از دل که کلام گفتم دان که تو راست هر گل که سلام گفتم دان که تو راست در دفتر عشق آنچه از شعر و سرود به نام و بنام گفتم دان که تو راست در دفتر عشق آنچه از شعر و سرود به نام و بنام گفتم دان که تو راست میگی نازی چمن رب کن برگ شما میگین انازی چمن رب کن برگ شما رب کن در دلکش
این آهنگ و صدای ما را از مجله بامدادی رادیوی آزادی میشنوید. سخنگویان آن همکارم فرهاد میلاد از دوشنبه و من سلیم ایوبزاد از پراگ. حالا نگاهی به سرخط مطالب بعدی برنامه.
از پای گرانتر از ماشین، چواندازان رسمی شدنی بزکتی را همچون نوعی وردیش تقاضا میکنند.
نوکیا های ارزان و سیمنس های قریب به پول بازاری به نظارت تلفن های همراه دست دوم در تاجیکستان.
مکافات تنها به شاعران رسمی، تأسیس جایزه های ادبی ناصر خسرو، شمس الدین شاهین و عاشوری سفر در منطقه کولا.
این مطالب رو با هم خواهیم شنید، اما سوال من از همکارم در دوشنبه فرهاد میلادی است که فرهاد، شما به اسب تازی چواندازی چی نظر دارید؟
نظری خیلی مثبت. طوری معلوم مردم ما از زمانهای قدیم این انواع ورزش را دوست می داشتند و اسب دوانی و چواندازی یکی از آیین‌های جوانمردی بود و هست. طوری معلوم چواندازان به مثل پهلوانان گوشتگیر در بین جامعه از آبرو و اعتبار خاصه برخوردارند. به فکرم پرسش شما از آنجا می آید که در نوبتی پخش گزارش داریم از یک سبقت چواندازی.
بله، کاملا درست و یک اشاره هم در این اعلان مطالب از آن کردیم. این گزارش به ما از وادی رشت رسید. سبقت دو روزه بهترین چواندازان را از مناطق گوناگون کشور در اینجا گرد آورد و تصمیم گرفته شد چون این مسابقه ها منتظم برگزار شوند. گذشته از این بزکشان طلب دارند که این نوع ورزش ملی رسمی شود و درآمد آن به بهبود زیربنای اجتماعی خرج گردد.
یک اضافه دیگر این است که افزایش سبقت بزکشی در کشور با بالا رفتن نرخ اسب‌های چابک سبب گشته است. تفصیلات بیشتر را از همکارمان در وادی رشت محمودی شادی می‌شنویم.
با شرکت بهترین چواندازان تاجیک در ناحیه رشت طی دو روز اخیر مسابقات بزکشی برگزار گردید و این هفته چهارم است که روزهای شنبه و یکشنبه چون این مسابقات دایر می شود. در این سبقت ها در برابر چواندازان وادی رشت از نواحی دنگره، فیض‌آباد، حصار، جامع وخش چواندازان نامی نیز شرکت داشتند. رحمت چامو نورو یک ساکن 70 ساله رشت می گوید شرکت زیادی بزکش ها مسابقات را تیز و تند و خیلی تماشا جذب کرده است. وی با یادآوری از زمان جنگ شهروندی گفت آن زمان بهترین اسبهای تاجیکی را همسایه کشورها خریداری کردند. بنابراین او افزود چون این معرکه ها دیگر بار در رشد اسب پروری در این منطقه مساعدت خواهد کرد.
روزی نو شده شده پیش اکم شرایطان نبود در بیر سراسمانیو از پروکن یا بینده که از پرو بودیم در گوشت دادیم. این موقعی محصد بودید که در چند هزار سمانی نمی بودند بودیم بعد هفته سوزوی سر. دارید که نجای که آلاش بود. نه گرم کار بود. گوز بود. روزی که بودیم یا پیش شدهی دونم ریو کسو شدهی همه شرایطان از گسکشن مردمون.
و در همین حال خواجه احمد از چواندازان مشهور در رشت میگوید چند مسابقه اخیر قیمت اسب را در این وادی از 2 تا 3 مرتبه بالا برده است. و ای گفت خوب میشه چون ممالک قزاقستان و قرقیزستان در تاجیکستان ما هم بزکشی به نمودی ورزش رسما وارد میگردید.
بزکشی را که نمودی ورزش در مثال دولت جهان شفته در که در قرقیزستان در قزاقستان مثلا تاجیکا بالا برده است که نمودی سپورت چو بهترین سپورت دارید. بس پیش ما میتونم چی قدر ارزش داره اکا؟ اونو چون هزارتار نخش کنده اون همین هم خاطر بینیم چی خزم بوده همین هم زیده دمجا خدر سمده است باید.
ولی با این همه در برگزاری این مسابقات اساسا صاحبکاران، واحدهای کشاورزی و همزمان مردم عادی سهم نگرفتند. از این رو برخی دیگر از ساکنان رشت گفتند بهتر میبود این مبالغ در تعمیر و تجدید راه ها و بنیاد نیروگاه‌های خردی برقی و آبی مصرف میشد. صابری جانزاد یک ساکن رشت در این رابطه گفت
خوب میبود که راههای مصرف شونده که در مرگ بزکشی استفاده میشود برای آبادی این راهها کوپرها و همزمان برای ساختمان نیروگاههای خردی برقی مصرف شوند بهتر میشود.
اما با این همه در این ببرقیها و مشکلات زمستان کوهستان بعضی از تماشابینان گفتند همین مسابقات است که بدیل ها خورسندی می آورد. گفته شد چنین سبقت چواندازان هر شنبه و یک شنبه تا جشن نوروز ادامه خواهد کرد. محمود شادی، رادیو آزادی، رشت.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنج شنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
رشد فناوری های نوین و به تاجیکستان آمدن فناوری ها و یا نوگانی های چون اینترنت و تلفن همراه یا موبیل به باز شدن بازارهای خرید و فروش دست دومی چنین تلفن ها سبب گشته است.
اما فعالیت اکثر چنین به اصطلاح تلفن بازارها به یک گونه بی‌نظام به راه مانده شده است و چنین صورتی حال می تواند این بازارها را به محل انجام تجارت های مشکوک از جمله خرید و فروش تلفن های قاچاقی و حتی دزدی تبدیل دهد. همکار ما کیومرث عطا از یک تلفن بازار در پایتخت تاجیکستان دیدن کرد و این گزارش را برای ما و شما آماده نمود.
این هفته چند سنه؟
این هفته باردار مایرون
است. کنکرد نه خریدور میرم کتی تویش میکنم پرویر کش میکنم بعد
میشه. همین طور هزاران ساکنی دوشنبه و نواحی اطراف پایتخت برای خرید و فروش تلفن های موبایل هر هفته روز یک شنبه در نزدیکی بازار بزرگ کاروان گردی هم میآیند. این بازار غیر رسمی است و فروشنده ها نیز اکثرا تلفن های خود را در جیب نگاه داشته و تنها با آمدن مشتری آن را برای فروش پیشکش میکنند. ناظر منطقوی این بازار غیر رسمی که با ده ها دست خود فروشندگان و خریداران را از راه های ماشین گذر به بیرون تر می برد، از صحبت درباره کار این بازار و هم در این باره که آیا چی مقدار از تلفن های مورد خرید و فروش در این بازار مال دزدی هستند خودداری کرد. ولی جواهر 20 ساله از مشتریان تلفن بازار می گوید اکثرا در آن تلفن های کهنه و دزدیده شده فروخته می شوند. به گفته او صاحبان تلفن موبایل همیشه از آمدن کارمندان مقامات حفظ حقوق در این بازار نگرانند. کارمندان حفظ حقوقی که به گفته او این بازار را از دور نظارت میکنند، اما اکثرا مانع فروش این تلفن های قاچاقی و فرسوده نمیشوند.
میلیسا هیچ نظر نمیکنه، میلیسا پروسه کار خوش نمیکنه، سور میکنه ادمای تمام از پیش دوم خیلی تلفن های میگیرن، داکومنت داشته باشن میگیرن میبرن.
این بازار دفعه سوم است که تبدیل مکان میکند. قبلا تلفن بازار روزهای یکشنبه در محله 46 پایتخت در نزدیکی بازار سخاوت برگزار میشد. اکنون این بازار به نزدیکی بازار کاروان کوچیده است. احسان یک همصحبت دیگری ما که در این بازار سیر داشت و برای خود تلفن ارزان می جست و به نظمی این بازار تاکید میکند و میگوید بازار تلفن های موبایل دست دوم از سوی مقامات پلیس و مسئولان ناحیه نظارت نمیشود. اگر نه به گفته او شاید ده ها تلفن های گم شده یافت و به صاحبانشان برگردانده میشدند.
یگون تنظیم، یگون نظامی یگونا ندارد، زیرا یگون جای عنیق فروش نیست. همه سرسون سرگردان از دست تلفن میخرند و کفالت تلفن های موبایل اینچنین تلفن های نیز به فروش برآورده میشوند که آنها مورد کار قرار نمیگیرند.
این هم در حالی است که ارزش تلفن های دستی یا همراه در این بازار نسبت به فروشگاه ها به مراتب ارزان تر است. اگر یک تلفن موبایلی میانه حال در فروشگاه ها با قیمت تا 700 سومانی یا بیشتر از 200 دلار آمریکایی فروخته شود، در این بازار آن را با قیمت 200 سومانی پیدا کردن ممکن است. اکثر این تلفن ها استحصال شرکت های سامسونگ، نوکیا، موتورولا و شرکت های چینی اند که توسط نزدیکان این سوداگران از خارج آورده شدند یا از فروشگاه ها دسترس کردند. به فروش تلفن های موبایلی در این بازار اصلا نورسان و جوانان مشغولند. بهروز یک دانشجو گفت که حدود یک سال می شود در این بازار مشغول تجارت است و با اشاره به سود و زیان این بازار می گوید:
من چند بار کشید است که به خودم اومدم تلفنم فروشی، یک تیش گفت بیا اولیش میکنیم، دست به داده باور کردم که گران گرفت رفت، تا تلفن داشتم با بی تلفن تلفن بازار هیچگاه نخرید با نفتر است، یگان یگان اگر با نخرید دیگه همش تلفن های ویرونه است، این تلفن ها یگان بار ساق اینجا نمیبیرد.
اما بهروز و همراهان او که گاه ها پنهانی و گاه ها آشکارا به تجارت تلفن های موبایلی مشغولند خواستاری آنند که این بازار یا رسما بسته شود و یا مقامات اجازت دهند تا بازار با رعایت قاعده ها عمل کند و هر یک تلفن موبایل ضمانت داشته باشد. شهرت قدرتوف عضو کنسرسیوم یوریدیکی در دوشنبه میگوید همه آن تلفن هایی که به تاجیکستان وارد میشوند باید برای معین کردن صفتشان از قید و تشخیص گذرند و مجوز داشته باشند. به باوری وی این راه است که از فروش تلفن های موبایلی فرسوده و قاچاقی جلوگیری شود.
این بزرگ یگان جوی معین ندارد، هر یک تلفن که در اونجا سودا کرده میشد باید کنترل داشته باشد. از همین سبب هر یک سوداگر که در این بزرگ بود سودای تلفن میشد اونها باید با بودجه دولتی که با بودجه ناحیه اندوس هم باید سپرند.
این همه گفتگوزار در حالی است که موضوع استفاده از تلفن های موبایلی در تاجیکستان اخیرا به یک موضوع داغ تبدیل شده است. حتی پرزیدنت رحمان در چند سخنرانی خود به این نکته اشاره و از دسترس و سراسری شدن تلفن های همراه در تاجیکستان تاجیکستان اظهار نگرانی کرد. شرکت های موبیلی هم میگویند که فعلا بیشتر از 3 میلیون ساکن تاجیکستان به تلفن های همراه دسترسی دارند و از خدمات این شرکت های موبیلی استفاده میکنند. کیومرسیاتور رادیوی آزادی دوشنبه.
افزایش بی‌سابقه تلفن های همراه در تاجیکستان و ظهور بازار دست دوم چنین تلفن ها.
و یک خبر فرهنگی، بخش اتحادیه ادیبان تاجیکستان در ولایت ختلان به شرف سه شاعر شناخته ناصر خسرو، شمس الدین شاهین و عاشور سفر سه جایزه علاهده ادبی تأسیس داده است. نخستین جایزه های ادبی به شاعران و ادیبان محلی در پایان سال روان اعطا خواهد شد. تفصیلات بیشتر در مطلب خبرنگاری رادیو آزادی در منطقه کولاب مؤمن احمدی.
تصمیم است که این جایزه ها در جنبست سال 2009 به ادیبان محلی که تا نیمه همین سال اشعارشان در شکل کتاب به نشر رسیده و آن از جانب حکمان مورد پسند قرار گرفته است تقدیم شود. سهرابشاه فرخشو یک تن از اعضای حکمان جایزه ادبی به نام عاشور سفر میگوید هیئت حکمان تأسیس یافته است و ادیبان می توانند برای دریافت جایزه های مذکور از حال حاضر تلاش کنند.
گمان داوطلبان برای دریافت جایزه اثرهای ارزنده‌رو با شعبه خطانی اصلاح نویسندگان تاجیکستان من در حجم 5 نسخه میتوانم که
این هم در حال است که حق نظر غویب صدر بخش اتحادیه نویسندگان در منطقه کولاب میگوید سطح ایجادیات ادیبان محلی در چند سال اخیر مضمونا خیلی کاهش یافته است و میگوید اکثرا شاعران محلی میخواهند در اشعار خود جنگ شهروندی را انعکاس کنند ولی آنها نمیتوانند این موضوع را به طور دلخواه و واقعی برشته تصویر کشند.
سطح عمومی ادبی در ولایت رو به کاستگی داشت. مثلا از کل جوانان ما در نظر دارم حواس دوران ادبیات نسبتا کمتر میگردید که این چندان اوضاع خوب نیست. باید در ولایت ما باید سطح بلندی و شماره شاعران زیاد باشد.
فعلا برای دریافت جایزه های ادبی پیشنهادی اثرهای نظمی که تایی 4 سال اخیر در قلمرو ولایت ختلان نشر شدند شروع شده است. برای جایزه ادبی به نام شمس الدین شاهین و ناصر خسرو حکومت ولایت ختلان 5000 سومانی معین نموده جایزه ادبی به نام عاشور سفر مبلغ 1500 سومانی را تشکیل می‌دهد. اما برخی شاعران داوطلب میگویند مشکل در آن است که برای دریافت جایزه های ادبی تنها شاعران شرکت می‌نمایند که با عضویت اتحادیه نویسندگان تاجیکستان پذیرفته شدند. در حدود ولایت ختلان باشد شاعران با عضویت اتفاق نویسندگان پذیرفته شده کم از 15 نفر است. مومین احمدی، رادیو آزادی، کولوب.
تأسیس جایزه های ادبی ناصر خسرو، شمس الدین شاهین و عاشور سفر در منطقه کولوب.
کمبود کتاب های درسی و بدهی در کتابخانه ولایت بدخشان مایه نگرانی دوستداران کتاب و ویژه طالبان ما شده است. خصوصا بایگانی کتابخانه ها از ادبیات به زبان تاجیکی تهی بوده است.
با این گزارش فرهنگی به پایان برنامه خبری رسیدیم تا و در برنامه خبری صبح روز دوشنبه دومی مارس سال 2009 میلادی.
نشر دومی برنامه خبری بامدادی ما پس از گزیده اخبار ویژه برنامه های برگی سبز و صدای هموطن صدا خواهد داد
و البته پس از یک پارچه موسیقی.